أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون، صلواتي مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما توفيق داشته باشیم یک روایت بخونیم، بعد انشالله موضوع رو منتقل کنیم و متصل کنیم به بحثی که داشتیم. روایتی که انشاءالله توفیق باشه بخونیم، این روایت از جلد 49 بهاره که در واقع به نام حیات الرضا علیه السلام، یعنی زندگانی امام رضا علیه السلام، تو این مجلد از بهار آمده. عرض کنم این روایت به گمانم در کتاب المزار بهار هم آمده، یعنی در اون مجلدات آخری که بحث زیارات و اینها هست، این رو بعد اونجا هم آمده. روایت از امام صادق علیه السلام که فرمودن از پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام و از آبای گرامشون، و قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستدفن بضعت مني بأرض خراسان. بزودی تدفن و دفن می شود، بضعت پاره ای مني، بضعت مني پاره ای از من، قطعی از من، بأرض خراسان، در زمین خراسان. لا یزورها مؤمنون الا اوجب الله عز و جل له الجنه و حرم جسده على النار. هیچ مؤمنی او را زیارت نمی کند مگر آنکه خدای عز و جل بهشت را برای او واجب می گرداند و جسد او را، جسم او را بر آتش حرام می گرداند. چند تا این قسمتی که من خوندم مال اون باب اخبار حضرت به شهادتشون هست، یعنی مربوط به شهادت امام رضا علیه السلامه، که نظیر این روایت، یعنی در واقع روایاتی که مربوط به زیارت امام رضا علیه السلام هست، اونجا مفصل تو کتاب المزار آمده. اینجا چند تا روایت بیشتر نیست. یه زیارتی هست، بذارین این روایت هم بخونم بعد اون زیارت رو اشاره بکنم. امام صادق علیه السلام فرمایش میکنن که یه فرزندی از پسرم موسی که اسم او من ابنی موسی، اسمه او اسم امیر المؤمنین علیه السلام، علیه السلام، الی ارض طوس، فرزندی از پسرم موسی که نام او نام امیر المؤمنین علیه السلام است، او در واقع به ارض طوس برده می شود و هیه به خراسان، یقتل فیها به سم، در اونجا با سم کشته می شود، شهید می شود، فیدفن فیها غریبا، و اونجا دفن می شود غریبانه، یا در حالی که در غربت است، غریب است. من زاره و عارفن به حق اعطاه الله تعالی اجر من انفق من قبل الفتح و قاتل. هر کسی که او را زیارت بکند، در حالی که عارف به حق اوست. خدای تعالی پاداش آن کسی را به او میدهد که انفاق کرده است قبل از فتح و قاتله، مقاتله کرده، یعنی جنگیده قبل فتح. ما توی قرآن هم یه آیه داریم تو سوره حدید، توی روایت هم که داریم، اینو میدانید که کسانی که قبل از فتح در واقع ایمان آوردن، قبل از فتح انفاق کردن، قبل از فتح مقاتله کردن، اینا اجرشون اصلا قابل قیاس نیست با اونایی که بعد فتح این کارو کردن. فتح حالا اشاره به فتح مکه داره یا حالا اشاره به ظهور امام زمان علیه السلام داره، ولی به هر حال اشاره به این داره. یه موقعی آدم در یه وضعیت بحرانی قرار داره، خودش مثلا تحت فشاره مثلا، ولی تو اون شرایط مثلا انفاق میکنه، یا مثلا هیچ کسی نیست، او تنهاست، یا چند نفر بیشتر نیستن، مقاتله میکنند، ولی یه موقع هست نه، پیروزی حاصل شده، یه لشکر عظیمی آمده، او هم تو این لشکر آمده و داره میجنگه، یا مثلا دیگه رسم دینداری، دیگه همه دینداری میکنن، دیگه او هم دینداری میکند به تبع دینداری دیگران. این اجر داره، ولی خب اجر اون کسی که در شرایطی دینداری میکند که نرخی نداره، دینداری به اصطلاح ارزشی نداره، اون اجرش متفاوته. هر کس حضرت رو زیارت بکند در حالی که عارف به حق اوست، خدای متعال چنین اجر را به او میدهد. این اجر رو اگر خواستین همون سوره حدید رو ملاحظه بفهمید و آیات ذیلش رو، وقت تفاوتش رو میفهمید که حالا زمین تا آسمون تفاوتش. به هر حال از کسانی که مصداق بارز و اول و اتم مقاتله و انفاق قبل الفتح امیرالمؤمنین علیه السلام که یک تنه در واقع حضرت میجنگه، بعد فتح مکه رخ میده، بعد دیگه حالا مسلمان ها وضعشون خوب میشه، اونام که به ظاهر اسلام میارن، اونایی که شرک میبرزیدن. عرض به خدمتتون که یه زیارتی هست اسم زیارت از زیارت هفت حدیث، که این توی مفاتیح نیامده ولی توی منتخب حسنی که چاپ شده، مثلا گاهی هم توی حرم قبلا دیده میشد، توی عتبات برین اونجا گاهی دیده میشه، اونجا هست این زیارت. البته الان اگه سرچ بکنید تو فضای مجازی خیلی راحت پیدا میشه. زیارت هفت حدیث، متن زیارت تنظیم شده با هفت حدیث، که این دوتا حدیث هم تو اونجا هست، که یعنی آدم داره زیارت میکنه داره این هفت حدیث رو هی تکرار میکنه در فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام و اجر زیارت. عرض به خدمتتون روایت اولی که توفیق داشتیم خوندیم، در واقع میخواستیم به این نکته توجه کنیم، به محوریت رسول خدا صلی الله علیه وسلم توجه کنیم، که دیشب و شب قبلترش ما اشاره کردیم. البته که دوستان سوالی کرد از این باب که اگر ما میگیم همه اهل بیت علیهم السلام به تعریفشون به رسول الله خودشون معرفی میکنن و به نسبتشون با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در واقع مراتب دارن، گفتن خب گاهی امیرالمؤمنین علیه السلام مستقلا خودشون رو معرفی میکنن، یا مثلا شما در زیارات اهل بیت علیهم السلام، مثلا زیارات جامعه، شما اوصافی رو از حضرت به زبان میارید که هیچ کدوم نیستش که مثلا فرض کن این گونه نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. ببینید مرادی نیست که در لفظ این بیان میشه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الکرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار، همینا رو شما میگین، ولی وقتی توضیح هر کدوم اینا رو شما میرین سراغش، میبینین مصدریتش رسول خدا صلی الله علیه و سلمه. توجه میفرمایید؟ منتها این خب بالاخره گاهی آدم یک مطلبی را میداند، اگر اونو بخواد تفسیری بداند خب طبیعیه باید بره مثلا یکم مطالعه کنه و کار بکنه. به هر تقدیر اگر خواستین قرینه ای بدانید و قرینه ای ببینید نسبت به این ماجرا، کافیست بریم ببینید اهل بیت علیهم السلام برای خودشون چه جایگاهی قائلن و خودشونو چه جوری معرفی میکنن. ببین در بحرانی ترین شرایطی که امام سجاد علیه السلام میخوان خودشونو معرفی کنن، اول نسبتشون با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به همه اعلام میکنن، بعد با امیرالمؤمنین علیه السلام، بعد با صدیقه طاهره سلام الله علیها دارن معرفی میکنن و بعد میگن من فرزند اون کسی هم که اینطور شهید شد. درسته؟ یعنی اون سلسله رو بیان میکنن. به هر تقدیر حال اون بحث رو اگر کسی خواست تفصیلی و به شکل تحقیقی دنبال کنه من فکر میکنم جای کار داره و برای خودش خیلی به لحاظ معرفتی مفید خواهد بود. منتها یه نکته رو من عرض بکنم. ببینید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقامشون فوق آن است که کسی به ایشون دسترسی پیدا بکنه. من نمیگم الان ما نمیتونیم رسول خدا رو مثلا صدا بزنیم یا اینا نیست. بس شما وقتی که آدم گاهی این عباراتو که میگه واقعا حسرت میخوره، انشالله خدا به این حسرت ها ثواب بده، که خیلی راحت آدم میرفت میستاد میگفت اللهم اینی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک صلواتک علیه و آله وقد منعت الناس ان یدخلوا الا باذنه فقلت یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اینجا از بیوت نبی است، باب من ابواب بیوت نبیک، من اینجا وایستادم. یعنی ما از طریق آمدن به مشهد و رضا علیه السلام حرم حضرت از اینجا داریم متصل میشیم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. ببینید این که فرمودن حضرت انا مدینه العلم و علیون بابها که شیعه و سنی اینو نقل کرده و روایت دیگری از این قبیل، باب دستیابی به رسول خدا صلی الله علیه و آله ائمه علیهم السلام. اینات فرمودین یعنی افراد رسول خدا رو میدیدن، با رسول خدا زندگی میکردن، ولی چون امیرالمؤمنین علیه السلام رو قبول نداشتن و نمیخواستن از طریق امیرالمؤمنین علیه السلام اتصال برقرار کنن، بر همین بی بهره بودن. بلکه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی نمیخوان بابو بپذیرن. من باز یه اشاره بکنم، البته این قیاس نمیشه با منافقان. وقتی راجب حضرت آدم علی نبی اینا و آله و علیه السلام از حضرت سوال میکنن که بعضی فکر میکنن مثلا معصیتی که عصا آدم ربه مثلا چیکار کرده از آدم، ما با خودمون قیاس میکنیم. حضرت فرمودن اون شجره شجره علمه، شجره علم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که در واقع به اون علم اگر کسی دسترسی پیدا کنه اون حیاته. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، یعنی اون چیزی که درخت جاودانگی است و اون ملک، ملک و آتیناهم ملکن عظیما، اون ملک علمه، علم اهل بیت علیهم السلام. آیه قرآن اینو داره بیان میکنه که حالا فرصتش نیست که تو آیه ببینید شما که اینجا بحث کنیم، برید روایت زیلش رو ببینید حتما متذکر میشین انشالله. خب به حضرت آدم میگن به این درخت نزدیک نشو. این درخت مگه ایراد داره؟ مگه مشکل داره؟ مگه مثلا پناه بر خدا شرابه؟ مگه چیز نجسیه؟ ببخشید تو بهشت مگه این چیزا پیدا میشه که شعرا میان مینویسن همینطوری؟ نه، این شجره علمه. مشکل چی بوده؟ حضرت فرمود مشکل این بود هست آدم خواست مستقیم بره سراغ درخت، در که قرار بود از طریق باب بره و به اون مصیبت گرفتار شد. وقت ما معصیت رو چیز دیگه ای فکر میکنیم، چون نیست من معصیت کارم، با خودم قیاس میکنم. در پیشگاه خدا اونایی که پاکان الهیان معصیتشون مثلا یک لحظه غفلته، مثلا یه تمنای بی خوده، مثلا یه مثلا درخواست نابجاست. اینا که میگم قرآن میگه ها، قرآن هست نوح و توبیخ میکنه اینی اعزو که انت کنم من جاهلین، برای چی راجع به فرزندت از ما خواستی؟ گفتی این ابنی من اهلی و این وعدک الحق، مگه پسر تو اهل توه؟ مگه تو باید اهلو تعیین کنی؟ خب ما میگیم بابا خب دو تا چهار تا خدا وکیلی پسر آدم اهل آدمه. خدا میگه برای من قاعده درست نکن، انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، اهلو من تعیین میکنم نه تو. یعنی چیزایی که بین پیغمبران الهی و خدای متعال در واقع به تعبیر ما رد و بدل میشه، اصلا اون جایگاهش جایگاهی نیست که من با این قد و قواره برم اونجا نظر بدم، بعد انبیاء الهی و نستجیر بالله بیام و معصیت کار مثلا تعریف کنم. حضرت در مجلس مأمون امام رضا علیه السلام وقتی که سوال میکنه از حفوات انبیا، ترک اولای انبیا، حضرت به اون نهیب میزنن اتق الله ولا تنسب الى انبیا الله الفواحش. اتق الله، حالا ما بخوام یه مقدار بی‌ادبانه بگیم، یعنی خودتو جمع کن بابا، حواست باشه چی داری میگی، مثلا مواظب باش، چرا به انبیا الهی فواحشو نسبت میدی؟ حالا من باز مختصر عرض کنم. ببینید، خلفا و حاکمان خیلی علاقه داشتن که به انبیا فواحشو نسبت بدن. اینو علامه عسکری رحمت الله علیه مفصل بحث کرده. خیلی اینها از این قضیه برای خودشون بهره ها بردن که وقتی که انبیا الهیو میارن پایین در طبقه‌ای که خلاف میکنن و چه و چه، بعد بهره اونا در خراب کردن انبیا از تورات بوده، تورات تحریف شده، از اونا میآوردن، از انبیا یه شکلی میساختن که انگار معصیت کردن برای اینکه معصیت خودشون توجیه بشه. من یه متنی رو داشتم میخوندم تو مسیحیت، بعد نوشته بود که یعنی همینایی که مثلا بحثای دینی مسیحیت و مثل ما میگه بحثای اعتقادی، نوشته بود که انبیاء الهی مخصوصا خدا یه کاری کرده گناه بکنن که بعد خدا اونها رو به نشون بده چه گناهی کردن، بعد ببخشه تا مردم امیدوار بشن بفهمن اگه اونام از این جنس گناه بکنن خدا میبخشه. استدلالش اولا قشنگ به نظر میاد ولی بعد خیلی زشته، و اونم اینه که مثلا انبیا باید فحشا مرتکب شن تا اهل فحشا به خدا امیدوار باشن. نه این غلطه. درست اینه، باید یه جایی شما یه پیغمبری رو ببینی که خدای متعال او رو از بهشت به زمین میفرسته، یعنی به نظر ما، به ظاهر ما یه توبیخ خیلی شدید مثلا، ولی بعد خدا میگه هدا وصطفا. این اب نداره. وقت اگر خواستی بپرسی اون ترک اولا چی بوده، وقت میفهمی دیگه اون معصیتی نبوده که تو خیال میکنی و تو گمان میکردی. به هر تقدیر عرض به خدمتتون که نسبت با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبتی است که در عالم اعتبار افراد به این نسبته و اهل بیت علیهم السلام همه با این نسبت برای خودشون اعلام اعتبار میکردن و همه انبیای پیشین همه همینطور. خب واقعا توفیق این نیست که آدم بتونه توی مثلا یه شب دو شب راجع به رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتگو کنه. ما با چند تا دانشجویی که حالا بالاخره درسشون پایان پذیرفته بود، مقاطع تحصیلیشون، گفتگو نشسته بودیم برای اینکه بتونیم یه مجموعه مثلا چند تا موضوع راجع به رسول خدا صلی الله علیه و سلم بتونیم از قرآن بنویسیم. و یه کاری هم کردن الحمدلله، مشغولن که جهان غرب ببینه که پیغمبر اینه، نه پیغمبری که اونا معرفی میکنن. ببینید وقتی اونا پیغمبر رو معرفی میکنن با کاریکاتور یا با فیلم یا با چیز اخبار دیگه، وقتی بهشون اعتراض میکنید میگن اینا همون پیغمبری که شما توی کتاباتون معرفی کردین، مال اهل سنت. چرا اعتراض میکنید؟ ما این فیلمو از رو خودمون ساختیم، از رو پیغمبری که شما معرفی کردین ساختیم دیگه. ببخشید یا رسول الله. علامه عسکری رحمت الله علیه، من یادمه من دوم دبیرستان بودم فکر میکنم، این اول دزاشی مسجد المهدی، علامه عسکری رحمت الله علیه درس میگفتن که هر هفته، که بعد شد اون کتاب آقای سردارنیا اونو کرد کتاب نقش ائمه. بعد اینطور که آدم آقای شوشتری هم قبلش بحث هفته پیشو تکرار میکنن بر اونایی که نبودن. البته ما موقع نمیفهمیدیم، همینجوری نخودی میرفتیم. البته نوشته هاشو من دارم، هنوز نگه داشتم به عنوان یادگاری، چیزای جالبی بود. اونجا علامه عسکری رحمت الله علیه یادمه که این صحیح بخاری رو باز میکردن، رحلی بود، چاپ سنگی بود، میذاشتن میخوندن. واقعا دم گوی گریهش میگرفت که حالا تو این کتاب خودشون هم آوردن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در مسجد وارد شدن، دیدن حبشیان دارن تو مسجد میرقصن، رقص حبشیان، حبشیان انجام داد. عایشه با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. ببخشید یا رسول الله. بعد عایشه نیست، کوچک بود مثلا، چون خیلی اصرار دارن عایشه رو یک مثلا دختر خیلی مثلا با تراوتی جلوه بدم. بعد گفتش که من نمیتونم ببینم، مثلا قدم نسبت به بقیه کوتاست. ببخشید رسول الله. حضرت عایشه رو گذاشتن روی دوششون، کجا؟ دم مسجد. تو مسجد هم دارن میزنن میرخصن. ببینید اینا رو باید بسازن تا مجلس شراب رو درست کنن، حضرت زینب سلام الله علیها رو بیارن و بهت اونجا بنشونن و میگساری کنن. بعد عایشه داره میبینه، بعد حضرت میگن که خوبه، راحتی؟ خوب. آره خیلی خوبه، لذت بخش. بعد لحظاتی عایشه از اون بالا به پیغمبر میگه ببین ببین عمر داره میاد. عمر تو دین خدا خیلی جدیه، منو بیار پایین، الان میاد یه چیزی میگه بهمون. خب اینا غربیا دارن اینو میخونن. دوستان جوانی که اینجا نشستید، ببینید یه روزی که ما از این دنیا میریم پشیمان میشین، میگین من یه قدم بر نداشتم برای معرفی رسول خدا به دنیا. این وظیفه ماست. کیه که رسول خدا رو معرفی کنه؟ بریم ببینید رسول خدا تو کتابخونه‌های دنیا چجوری معرفی شدن. که بعضی کتابایی که غربی‌ها می‌نویسن آدم بعد میگه با صد رحمت تو اونا رو خوندی حالا اینجوری خوب نوشتی. اینا همش مال اینی که من دنبال خورد و خوراک خودمم. دنبال اینم که اون مدرک رو بگیرم، اونجا اون اعتبار رو داشته باشم. پناه بر خدا، خدا به هممون رحم کنه. به هر تقدیر ببینید هر کس برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم ذره ای کار کنه، دنبال بهانه ای باشه برای اینکه ذره ای نسبت پیدا کنه، بشه غبار روی پیراهن رسول خدا، بدونه که پیش خدا شرافت پیدا میکنه. خدا با کسی شوخی نداره، خدا پیغمبرشو خیلی دوست داره. همه عالم هم به حسادت برخیزن هیچ فایده نداره، دوستش داره، حبیبش. و اهل بیت و قومی هستن که قرآن میگه اونها خدا رو دوست دارن و خدا اونها رو دوست داره. این آیه قرآن همه رو عرض میکنم. عرض به خدمتتون که این نسبت با رسول خدا یکی از اون نسبتاش اینه. حالا ببینید خدا با ما چه کرده؟ حالا بزنید یه مقدار ما امروزی حرف بزنیم. خدا با ما چه کرده؟ میگه شما توی دیاری زندگی میکنید به اسم ایران، با این منطقه جغرافیه، درسته؟ من یه تکه از خودمو میذارم اونجا. ستطفن و بوعتون منی. تکه از من، بزعه از من، قسمتی از من. حالا بزعه رو باید توضیح بدیم که بزعه یعنی چی؟ آیا بزعه یه عضو ناقص است که جسم رو ناقص میکند؟ یا یه عضویست که خودش برای خودش، مثل این که مثلا من برا تشبیه، این دست منه، پنجه دست منه، در حالی که این پنجه دست یه شخصیت داره، خب در این حال جزء وجود منه، درسته؟ اما اگر مثلا یه تک پوست اینجا کنده بشه، اون شخصیت مستقل نداره، به اون چیزی نمیگم، ولی این دست ستوت و بزعتون منی به عرض خلاص. بعد توی عبارات زیارت هست، ما زهرا مکروبون الا نفس الله کربه ولا طالب حاجت الا وقت قضا الله حاجته. داره توی هم زیارت حدیث هست، انشالله توفیق پیدا میکنید میخونید. اگر کسی او را زیارت کند، در عبارت که فرمود اگر مؤمنی او را زیارت بکند، خب ما امیدواریم که از این باب که بالاخره ایمان آورده ایم به خدا و امیرالمؤمنین علیه السلام را قبول داریم، انشاءالله ما در زمره مؤمنان باشیم، نه مؤمنانی که برجستن، یعنی بالاخره حداقل وصف ایمان به ما بخوره انشاءالله. عارفاً به حقه که در روایت دیگری آمد، حضرت فرمودن عارفاً به، از حضرت سوال کرد عارف به حق امام بودن یعنی چی و ما عرفان و حقه، حضرت فرمودن بداند که او امامون مفترض و طاعه. بدون اینو که اگر فردا یه چیزی گفتن امام رضا اینو دوست نداری یا گفته این کار نکنید، فوری آدم خودشو جمع کنه. ببینید پناه بر خدا، من مثلا میل دارم به یک، مثلا به تفریح، به سرگرمی، به مدل از شخصیتی، به مدل از زندگی. یکی به من میگه آقا یه روایتی داریم امام رضا اصلا فرمودن این کار نکنید. ببخشید یا علی ابن موسی رضا. من همینجوری که خودم رو ویل کردم رو زمین، میگم اه روایت سندش چطوره؟ کجا اومده برم ببینم؟ من اینجوری به درد نمیخورم. آدم به درد بخور یعنی این. باز من اینو با روایت دارم عرض میکنم خدمت. وقتی به شما گفتن که ببین آبو اینجوری داری میخوری، یه روایتی از امام رضا علیه السلام که به معنی میگن که آدم باید نگه داره. خب گفتن چی؟ نه اینکه تون تون آب اونجوری بخورم بگم ای راستی روایت بود. گفتن مثلا حالا این روایت من یادم نیست از امام رضا علیه السلام هست یا نه، ولی این روایته، مثلا آبو میخوایم بخوریم به سه جرعه بخورین مثلا، نه از باب وجوب. بعد بلا فاصله من این رو بگیرم، اگرم خواستم تحقیق کنم بعد از ادب کردن تحقیق کنم. ببینید اگر یه نفر پدرشو خیلی احترام میکنه، دوست داره، اگه یکی آمد بهش گفت پدرت گفت که به تو بگویم، او اون لحظه خودشو جمع میکنه، داره یه پیامی از پدرم میاد. تردید کردی؟ خب میری تحقیق میکنی. حضرت فرمودن اگر بر شما روایتی خوانده شد که به ما نسبت داده شد رد نکنید. نتونستین باور کنین، نتونستین تحمل کنین، حس کردین درست نیست، یه کناری بذارید. پاره کنم، بزنم به دیوار، بسوزونم، حس، نه نه نه، بذارید اهلش برسه. وقت اون اهلش میگه که درسته یا غلطه یا میفهمه. الان همه روایاتی که ما خوندیم میفهمیم؟ نه. الان روایات این کتاب جلد 49 بهار من میفهمم؟ نه. ولی اگه من نصفشو نمیفهمم قطعا برم محضر یه عالمی، از اون نصفه اقلا نصفش علاج میشه میفهمم، باز برم سراغ عالم دیگر، سراغ عالم دیگر. خب برای چی بشینم میگم این روایت چی اینجا آمده؟ اصلا من نمیفهم یعنی چی. و ما عرفان و حق، عرفان حق امام چیه؟ فرمودن که مفترض الطاعه بداند و بداند که شهید است، غریب است. ببینید ائمه علیهم السلام خیلی تأکید داشتن که ما بدانیم ائمه شهید شدن، این خیلی مهمه. غربت ائمه علیهم السلام، غربت امام رضا علیه السلام، گاهی موقع آدم میگه بابا این امام رضا علیه السلام با این صحن و سرا، با این خلاص خدم و حشم، چطور امام رضا غریبه؟ حالا کرونا آمده اینطوری شده درو بستن، ولی اصلا کسی نمیتونه کنترل کنه حرم امام رضا علیه السلام، این همه زائر داره، غریب بودن یعنی چی؟ در روایت هست که غربت ائمه علیهم السلام، غربت اصلیشون، اینو دقت کنین، غربت اصلیشون به دوری اونها از مدینه است، چون مدینه مدینه تو رسوله. ائمه رو از مدینه میخوان جدا کنن، انگار ائمه رو میخوان یه جایی بکنن. سید و شهدا علیه السلام میرن وداع میکنن با پیامبر اکرم، امام رضا علیه السلام میرن وداع میکنن، درسته؟ انگار یه جایی دارن کنده میشن. بریم تو روایت ببینید. یکی از معانی غریب بودن اهل بیت علیهم السلام دور بودن اونها از مدینه است. اینو که عرض میکنم هم معنای غریب بودن رو بفهمیم، هم معنای نسبت با رسول الله بفهمیم. تازه این نسبت، نسبت با مدینه است نه با خود رسول الله. خب ببخشید ائمه علیهم السلام که میدانستن هر جا برن میتونن با رسول خدا سخن بگن، این که شکی درش نیست، اما مدینه خودش یه ویژگی خاصی داره که خب الحمدلله خیلی از بزرگواران مشرف شدن مدینه. مدینه آدم وارد میشه اصلا دلش نمیخواد کنده بشه اصلا. یکی اونجاست که نجف، البته همه مشاهد مشرفه برای خودش یک حس و حالی داره، یک انفعالی در آدم یا انفعالاتی در آدم ایجاد میکنه، ولی این دیگه چیزیه که دیگه همه مردم میگن، یعنی حتی اونایی که هیچ تعلیمی ندیدن، هیچ روایتی رو متذکر نشدن، حسشونو که میگن همینطوری میگن. یکی از معانی غربت همینه. امام علیه السلام رو اگر اجازه بدن، ببخشید یا صاحب زمان، خودشون تصمیم میگیرن به زندگی، اونها مدینه رو انتخاب میکنن، مگر بگه ضرورتی یا به حکومتی که امیرالمؤمنین اصلا در کوفه دارد یا امام زمان علیه السلام در کوفه، چون کوفه برای خود کوفه شأنی است، برای کربلا شأنی است. ما اینا رو مقایسه نمیکنیم، ما نمیگیم زمینه اونجا نسبت به اونجا، یا مثلا مسجد کوفه جاییه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی معراج رفتن، مسجد اقصایی که میگن تو روایت ببینید محاذات مسجد کوفه است، و این مسجد اقصایی نیست که اسمش گذاشتن مسجد اقصا. بریم ببینید تو روایت ایشون جایی پیدا کردین اینو اثبات کنید. مسجد کوفه عظمتی داره که آدم فقط بتونه به خودشو برسونه اونجا، بتونه دو رکعت نماز بخونه، همین. اون تا با که مشرف می شدیم عتبات چقدر آدم حسرت می خوره که چقدر تنبله وقتی می‌خواستن ببرن که آدم اونجا نمازا رو بخونه، گاهی خسته می‌شد، گاهی میگفت چقدر طولانیه، گاهی من خب اونجا نشستیم هیچ کارم من دو خودم میگم نمی‌کنه. به هر حال عرفان حق امام، ایمان، اینایی که توی روایت هست که به واسطه اون واجب می‌شود بر شخص بهشت، و این که بداند امام شهید شده است. ببینید تمام داستان ما که اینجا نشسته ایم، تمام داستان روزه گرفتن و گریه کردن و همه اینها قائم به این نقطه است که شما امامو شهید بدونید، ولی این حرفا نداره که وقتی شما میبینید راجب حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اصرار میکنن که بگن حضرت شهید نشدن. من نمایشگاه کتاب یه چند سالی یه مسئولیتی داشتم برای کنترل کتاب و اینها، بعد یادم قشنگ تو غرفه اهل سنت اون موقع این چیزا مود نبود، زیادم نبود، تقویم میدادم به مردم مجانی. عجیبه چه دست و دل باز شدن. من تعجب کردم، باز کردم دیدم نوشته روز شهادت حضرت نوشته یا مرگ نوشته بود فکر کنم، یا فوت وفات حضرت زهرا به مرگ طبیعی تو تقویم نوشته بود، به مرگ طبیعی. که من با یه سنی بحث کردم بهش گفتم ببین اگه حضرت زهرا شهید شده باشه بهتره، چون دختر پیغمبر یا به مرگ طبیعی کدوم بالاتره؟ کسی که میخواد این کار شهادت بکنه ریگی تو کفششه. خب اگر شما شهادت رو از ائمه بگیرید، اگر شهادت رو وقت جورای مختلف شهادت رو میگیرن ها، ببینید یا میگن اصلا کی بود، کی گفت، کی گفته سم دادن، الکی اون روایت ضعیفه، مامنا مقتولون او مسموم، اینا رو کی گفته؟ اینجا هم داریم تو روایت که حضرت رضا علیه السلام فرمودن حضرت قبل از وقتی اومدن تبریک گفتن به امام رضا علیه السلام، اینجا داره روایت شد، آقا خیلی ما خوشنودیم الحمدلله یکم مثلا اوضاع بهتر شد، شما اومدین پستی مسئولیتی، چون همون موقع بود که امام رضا علیه السلام فرمودن به بنی اهل بیت در واقع هر چقدر میتوانید در شهر در شهرها منتشر شوید، الان هیچ کس به شما آسیب نمیرسونه. بعد که ورق برگشت دنبال کردن تمام اولاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بگردن پیدا کنن بکشن. اصلا علت این که امامزاده ها زیاد شد و تو کوه و دشت و اینا توی جاهایی هست که صعب العبور مال اینه، دنبال میکردن اینا رو پیدا کنن همونجا بکشن. این مال اون دورانی که امام رضا علیه السلام گفتن تا فرصت هست هر چقدر میتوانید پراکنده شوید. اومدن به حضرت تبریک گفتن، حضرت گفتن اینجا رو نگاه نکن، همین کسی که الان داره میبینی اینجور داره مثلا اکرام میکنه، همین با سم مرا خواهد کشت، صدات در نیاد، این رازو به کسی نمیگه. امام میخوام میگن فکر نکن دوروبر ما رو میخواستن، شما شیعانو کلا نذارن سرتون. بحث شهادت اهل بیت علی مسلم جزء و ما عرفان و حقهه، یعنی یکی از اجزاء معرفت امام اینه که شما بدانید امام شهید شده. اگه ندونید که مجلس نمیذارید، گریه نمیکنید که، وقت طرف حواسش نیست، اومده برای امام حسین تعابیر عارفانه به کار میبره، میگه آقا این حرفا چیه، کی گفته گریه کنید، این شهادت که افتخاره، حضرت به لقای خدا رفته فلان. بابا این همه درست، امام از مردن نمیترسه، از کشته شدن نمیترسه، اما تو وصف زمینیشو ببین، شهادت حکایت ظلم ظالمان است به اهل بیت علیهم السلام. تمام تاریخ در سند اینی که این ظلمو چیکار کنه، محو کنه، پاک کنه. امیرالمومنین اصلا با خلفا مذاکره میکردن، رفیق بودن فلان، نمیدونم فلان امام نسبش به ابوبکر میخوره، او همسرش اینجوریه، یه جوری میخوان یه مثلا مصالحه‌ای درست بکنن، ولی امام علیه السلام علی الدوام دارن میگن مواظب باشین سرتون کلا نذارن، به ما ظلم شده. و همه داستان ظهور امام زمان علیه السلام انتقام این خونه، یعنی برداشتن این نکبت از روی زمین است. اینات فرمودین. حالا دیگه ما فرصت نداریم، البته همین مقدارم که توفیق داشتیم واقعا اینات امام رضا علیه السلام بود. من عرضمو کم کم جمع بکنم که دیگه فرصت بهره بردن رو و فیض گرفتن رو از دست ندیم. شب شهادت امام رضا علیه السلام است گاهی ما می‌خواستیم بریم خدمت امام رضا علیه السلام، پیش خودمون گفتیم که مثلا خواستیم بریم زیارت، چی بگیم، چی بخوایم از حضرت، ولی الان باید بگیم که کی میتونیم بریم خدمت امام رضا علیه السلام. ببینید، همه میدانیم که امام رضا علیه السلام چه حرمشون بسته باشه چه باز باشه تفاوتی نمیکنه، از همینجا میشه زیارت کرد. ولی خدا وکیلی راستشو بگین کدوممون تو این ایامی که بسته بود یه بار بلند شدیم غسل زیارت کردیم، کت و شلوار پوشیدیم، مؤدبانه رو به ذریع امام رضا ایستادیم، بعد گفتیم اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک؟ کدوممون این کارو کردیم و کدوممون امام رضا رو زیارت کردیم، بعد نماز خوندیم، بعد حاجت خواستیم، بعد دعای بعد زیارت خوندیم؟ راستشو بگیم هر کدوممون. ببینید، اینجوری آدم محروم میشه. هیچ شکی در این نیست که از اینجا هم کسی میتونه زیارت کنه و دلشو روانه کنه. تو مفاتیح هست، هر کی میخواد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو زیارت بکنه، روایت این صورت قبری بکشه، بنویسه این قبر رسول خداست، بعد شروع کنه به زیارت کردن. نمیشه زیارت کرد، درسته؟ حالا ببین حکایت چیه. امام، به تعبیر خود امام رضا علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام و روایتی که اهل سنت هم دارن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، امیرالمؤمنین و رسول خدا، اینا پدران امتن، درسته؟ تو این شرط آدم یاد یه چیزی میفته، البته بلا تشبیه. هر وقت اتفاقی تلویزیون آدم نگاه میکنه این صحنه رو میبینه، واقعا متأثر میشه. این سرای سالمندان رو دیدین؟ یه پدر بزرگی مادر بزرگی تو اونجاست، مصاحبه‌گر باش مصاحبه میکنه، میگه خوبه اینجا فلان، میگه خب الحمدلله اینا، میگه بچه‌هات کجا، میگه الحمدلله اونا سر و سامون گرفتن مشغوله، میگه که چیزی اونا نمیخوای، میگه نه ایشالله اونا خوش باشن، به خوشی اونا منم خوشم، فقط دلم تنگ میشه دیگه، اگه بتونن گاهی یه تلفنی بزنن، یه سری به من بزنن. ببین، آرزوی یه پدری که اونو رهاش کردن، ولش کردن و دنبال خوشی خودشونن، آرزوی اون پدر اونجا اینه که صدای بچهشو بشنون. ببخشید، علی ابن موسر رضا، امام رضا از اون موقع تا حالا به من میگه که تو که میامدی پیش من یه بار نشد تو این مدت از راه دور به من سلام کنی، به همون سلامی که با باور میامدی تو حرم. بابا من پدر تو هم، من دلم برای تنگ میشه، چرا انقدر بیخیالی؟ من که شفاعت تو رو من به عهده گرفتم، من که هدایت تو به عهده گرفتم، ما زیارت عرضه میداریم به امام رضا علیه السلام، السلام علیک ایها ولی المرشد، شما ولی منین، شما منو ارشاد میکنین، این وصف ماست. یعنی ببینید ما چه میکنیم. یعنی حالا وقت میگن امام رضا علیه السلام غریبه یا نه، حالا بفهمیم اون موقع که میرفتیم حرم امام رضا علیه السلام واقعا ما رو غیرت و معرفت میرفتیم یا نه. خدا وکیلی، شما اگه رفیق داشته باشین تو شرط کرونا چند بار بهش زنگ میزنین؟ میگه آها شرط کرونا نمیشه هم دیگر ببینیم، دلمون تنگه، زنگ زدم که حالتو بپرسم، ولی به امام رضا هیچ کار نداریم. ما ادعا میکنیم شیعه ایم، ادعا میکنیم اهل معرفتیم، ادعا میکنیم امام رو به اصطلاح دور و نزدیک برای ما فرق نمیکنه. خدایا خداوندا، هر قصور هر تقصیری که هست در ما، خودت به بزرگی خودت ببخش. خدایا ما اقرار داریم اونچه که بر ما واجب بوده و اونچه که شایسته و ادب بوده برای زندگی با ائمه علیهم السلام، ما اونها رو مراعات نکردیم خدایا، ولی ما هیچ وقت به رسم دشمنان با اهل بیت علیهم السلام دشمنی نکردیم و انشالله نه در ما و نه در نسل ما به هیچ عنوان ذره دشمنی اهل بیت و بغض امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام انشاءالله خدا قرار نده و همواره محبت حضرت و باور حضرت رو در دل و جان ما و نسل ما انشاءالله خدای متعال مستقر و مستحکم بگرداند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.